جانب راست و چپ رو استخراج کنیم، فتوا بدیم مستندن به اونا نداریم. فرموده اما ترتیب و بین الجانبین فلا یستفاد من الاخبار بل ظاهر و کثیر منها عدم و وجوبه. ترتیب بین راست و چپ، فمستند الفقها ها فی وجوب ترتیب بینهما لیس سوى اجماع او شهرت. شهرتش قصدیه، حالا به حد اجماع میرسی یا نه اون دیگه هر کسی خودش باید بررسی کنه. ثم قصل جانب ایمن ثم الایسر کما وصفنا، کما وصفنا که ترتیب بین هما هست اما در نفس العضو ترتیب نیست. ول عوره تابعتون دل جانبین، خب اگر قرار شد بین طرف راست و چپ ترتیب باشد، عورتین آیا جزء طرف راست حساب میشه؟ برای این فرق این بحث معنا داره. ثم تابعتون دل جانبین، یعنی در حقیقت وقتی میگیم نیمه راست بدن، نصف العوره رو هم شامله، نیمه چپ بدن که میگیم همینجور. خب نوعا میگن با هر دو طرف شسته بشه. ولی عوره تابع هستون در جانبین. و یجب ادخال جزء من حدود کل عضو من باب مقدمه الوضوء. اگه قرار شد بین سمت راست و چپ ترتیب باشه، بین سر و گردن با بدن که قطعا ترتیب بود، چون در اونجا در روایت سمه داره، قطعا ترتیب هست اونجا. می فرماید اگر قراره سمت چپ رو شستشو بده، مقداری از سمت راست رو بگیره، سمت راست رو مقدار شستشو بده، مقدار از سمت چپ رو بگیره که بهش من مقدمه علمیه، چون به صورت دقیق که نمیشه از همون مرز اون عضو شروع کرد شستشو رو. قهرن اگر کم بگذاری یا مشکوک بگذاری، دقت بکنید وجه وجوب چیه؟ وجه این که میگه واجب است بخشی از عضو دیگر رو هم بگیره موقع شستن سمت راست، بخشی از سمت چپ رو هم بشوری. موقع شستن سمت چپ بخش از سمت راست هم بشوری. وجه وجوب چیه؟ وجهش اینه که به صورت دقیق عقلی که نمیشه از همون رأس عضو شروع کرد، عقلا امکان نداره تحقق پیدا کنه برای ما. قهرن اگر مشکوک بمونه که آیا تمام محدوده سمت راست شسته شد، بر اثر اینکه نخواستی بخشی از سمت چپ شسته بشه، احتمال میدادی تو سمت راست کم گذاشته باشی، خب استصحاب بقای حدث میشه. بخوای استصحاب بقای حدث نشه، باید جوری باشه که یقین داشته باشی به شسته شدن سمت راست بعد شسته شدن سمت چپ. شک اگر رخ نکنه، چون حالت سابقه حدث هست و استصحاب میشه، به اصطلاح اشتغال یقینی برای اصل یقینی میخواد، یقین به حدث داری، یقین به وجوب قصد داری، برای اینکه فراغ یقینی حاصل بشه باید یقین پیدا کنی محدوده ها شسته شده. خب شستن محدوده ها اگر یقین بهش متوقف برای اینه که بخشی از جزء دیگر هم شسته بشه، باید این کار بشه. کل وضو که در وضو هم یک نقطه دیگری در قصد هست، در وضو نه، اینجا اضافه میکنه از واجبات قصد رسوندن آب به پوست بدن. شستن موها کفایت نمی کنه، باید پوست به آب بدن، آب به پوست بدن برسه، حتی آب هم رطوبت نه، آب باید برسه. تخلیل به اصطلاح در وضو واجب نبود اما در عرف واجبه. و تخلیل و مانع وصول الماء الى البشره، پوست. تخلیل و مانع وصول الماء، تخلیل یعنی جعل فی الخلال، آب را در لابلای اون مانع قرار دادن که آب برسه به پوست. تخلیل مانع وصول ما، مانع وصول الى البشره. و ان يدخل الماء خلاله، خلال اون مانع، مانع وصول ما الى البشره پوست. علی وجه القصل، نه که رطوبت برسه، باید آب برسه، شستن صرف کند، صرف رطوبت که باید نمی کند. نه، این دلیل خاص داره. اینجوری نیست بگیم حالا این از بابه، چون اگر نبود ادله خاص ممکن بود بگیم همونجوری که موی صورت موقع وضو جایگزین پوست صورته کفایت میکنه شسته شدن ظاهر او و به پوست نره، همین مطلب در غسل هم بیاد. عرف هم میگه، میگه بدن شسته شد دیگه، حالا آب زیر موها نرسید، ظاهر بدن شسته شد. اما دلیل خاص داره، تخلیل دلیل خاص داره. این تمام. بعد وارد میشه مستحبات غسل که اینا رو سریع بخونیم. و یستحب الاستبراء للمنزل لال مسلق الجنوب. استبراء، استبراء از منی، اگر جنابت به خروج منی، استبراء از منی به بول ثم اجتهاد، که استبراء بالاجتهاد خب در بعد از بول، این مستحبه. مستحبه به این معنا، حالا اگر کسی بعد از خروج منی استبراء نکرد، استبراء بالبول، ظاهر بدن رو تطهیر کرد، بعدم غسل کرد، خب غسل صحیحه، نمازی هم که خون صحیحه، منتها اثرش اینه که اگر بعد رطوبتی دید که احتمال میداد منی باشه، باید بنا بگذاره که منیه و دوباره میشه جناب. استحباب برای که دوباره مجبور نشه بره مجدد غسل کنه، ولو غسل صحیح از جنابت خارج میشه تا رطوبت بعدی دیده نشده، خارج نشده، از جنابت خارج. یستحب الاستبراء، استبراء برای منزل، کسی که انزال منی در او شده، نه برای مطلق جناب. یستحب الاستبراء بالبول، اول بول کنه بعد استبراء بالاجتهاد بعد برس. لیوزیل اثر منی الخارج، اثر منی، اثر باقی مانده منی که منی خارج شد، اگر در مجاری هست مزائل بشود. ثم بالاجتهاد، بعد از بول استبراء بالاجتهاد، به ما تقدم که در بحث وضو هست و معلومه، به ما تقدم من الاستبراء. و فی استحبابه للمرأة قولون، آیا استبراء، چه استبراء بالبول چه استبراء بالاجتهاد، در مرأة هست؟ و فی استحباب الاستبراء للمرأة قولون، قول مرحوم شیخ طوسی در نهایه صفحه 21. خب بله، بل اجتهاد، استبراء بل اجتهاد. حالا در استبراء بل بول هم گفته شده اونجا، البته اینجا استبراء بل اجتهاد رو مطرح، آیا استبراء بالاجتهاد در مرأه هست؟ نفس خاصی نداریم راجع به مرأه، اما در نهایه مرحوم شیخ طوسی فرموده، فرض کردیم نهایه شیخ طوسی برای فقها حکم روایت مرسل رو داره، روایت بی سند، چون بنای شیخ در نهایه بر اینه که کلماتی در نهایه میاره به عنوان کلمات خودش متن روایات باشه، با متن روایات عباراتشو تأمین کنه، لذا که یک مجموعه از روایات مرسل خب این کفایت میکنه حالا برای فتوا به استحباب. لذا اگر شیخ در نهایه چیز رو فرموده بود، لااقل برای فتوا به استحباب یا کراهت احکام غیر الزامی معمولا قائلم کفایت میکنه، از باب تسامح در ادله سنن قائلم کفایت. یکی میگه قولان، نمیگه نسان، روایتی مطرح نیست، اون که هست در نهایه شیخه، قهرن برای استحباب کفایت کنه. پس تبرع او ارزن عرض عورت را استبراء کند، عورت زنانگی رو فشاری از ناحیه عرض عورت بر عورت وارد کنه که بول و امثال زارک از مجاری خارج. اما بالبول فلا لاختلاف مخرجین، اما استبراء بالبول آیا دربارش هست؟ فرموده نه، مخرج بول و مخرج منی در اون متفاوته، لذا استبراء بالبول در مرأه وجهی نداره. وجه ذکر شده در مورد رجل اینجا نیست دیگه، در رجل مجاری متحده، در مرأه مختلف، لذا نفی میکنیم. ول مزمزت ول استنشاق کما مره، کما مره در بحث وضو کالا کیفیت خاصی داشت، اونجا مراجعه کن. بعد غسل الیدین ثلاثاً برای غسل مستحب به قبل از غسل، یستحب الاستبراء بالبول، خب قبل از غسل اینجا مزمزه استنشاق قبل از غسل و حتی قبل از غسل فرموده مستحب به غسل الیدین، شستن دستها رو، بعد مزمزه و استنشاق، بعد غسل، بعدم قصد الیدین ثلاثاً، شستن دست ها سه بار، من از زندین از مچها و علیه المصنف، من از علیه نبرم که از من از زندین بشورد دست ها رو، در ذکرها اینجور قائله، و قیل من المرفقین از آرنج. ذکرها صفحه 104. مختاره فی النفلیه، اختیار کرده این استحباب غسل یدین از مرفقین را در کتاب نفلیه شید اول، و اطلق فی غیرهما، در غیر ذکرا و نفلیه مثلا بیان مطلق گذاشته، مثل لمعش که فرموده غسل الیدین را از کجا نفهم، و کلاهما معدن به سنت، علی حال هر دو صرف میکنه قصدالیت دیگه. حالا اگر از آرنج بشوره قطعا میشه کفایت علا ای حالن، اگر از آرنج شد فقط من از زندین باشه، خب اونم شسته، بیشتر باشه اونم شسته، میشه یک لحظه احتیاط در استحباب. و کلاهما معدن به سنت به امکان از ثانی اولا، اگر چه شستن از مرفق اولا، چون من از زندین باشه به وظیفه عمل کردی، وظیفه استحبابی، من از مرفقین باشه به وظیفه عمل کردی. ول موالات بین الاعضا در غسل ترتیبی موالات واجب نیست اما مستحب هست. موالات بین الاعضا بعد از سر و گردن دیگه طرف راست فاصله نمیندازه، بره سراغ طرف راست طرف چپ. به حیث کل ما فرغ من عضوین شرع فی الاخر، هر وقت فارغ شد از عضوی شروع کند در عضو دیگر. و نیز موالات در غسل نفس عضو، دیگه الان سر و گردن رو اگر میخواد بشوره در سر و گردن هم دیگه فاصله نندازه بین بعضی با بعضی. طرف راست رو اگر میخواد بشوره اول پاهاشو بشوره بعد بقیه بالا تنه رو، فاصله نندازه. استحباب علایه ها در قصد ترتیبی فاصله مجاز بود. حتی ارز کردیم قبلا اگر کسی قصد کرده اومده بیرون از حمام بعد ببینه تو سمت چپ بدنش مانعی بوده، چسبی بوده مثلا یا رنگی بوده، با اینکه خارج شده و چند ساعت هم گذشته، اگر همون موضع رو مانع رو برطرف کنه آب بگیره روش کفایت، چون موالات شرط نیست توی نفس العضو و نیز بین الاعضا. اما مستحب هست لما، حالا دلیل استحباب، دلیل استحباب میفرماید لما فیه من المسارعت الی الخیر، از تبغ الخیرات کفایت میکنه، عموم اتبغ الخیرات میشه دلیل برای استحباب. لما فیه من المسارعه الی الخیر و تحفظ من جریان من تریان مفسد، تحفظ از تریان مفسد. بالاخره اگر بین الاعضا فاصله بندازیم ممکنه حدثی مجدد حادث بشه، حتی حدث اصغر که قاعد آمد بعضی مفسد میدونن اگر در اثناء قصد باشه، بحثش جداست میاد، ممکنه هدف اصغری فاصله بشه، ناچار بشه از سر بگیریم قصد رو یا هدف اصغری تحفظ از تریان مفسد. ولی لا تجبو، واجب نیست موالات در قصد فل مشهور الا لعارضن، عارضن عنوان ثانوی که وقت نذر کرده یا مثلا وقت نماز تنگه، نمازش داره قضا میشه، خب باید سر قصد انجام بده، خب شه عنوان ثانوی. الا لعارضن کزیق وقت عبادت مشروطت به، زیق وقت عبادت یک مشروط به قصد است دیگه نمیتونه فاصله بنده. و خوف فجعت الحدث للمستحاضه، خواهد آمد مستحاضه باید سریع قصر رو انجام بده و بره نماز شو بخونه که خونی هرچه اگر دیده میشه کمتر باشه. خوف فجعه یعنی حدوث ناگهانی حدث دم استحاضه در مستحاضه که میاد بعدش. و نحو اینها که میگه فقط تجب و به نظر کنم خوش پیش جزو نحما، گاهی با نه با نظر واجب میشه. و نحوه ها رو میتونید بگید مثل سلس و مفتون، سلس و مفتون هم مثل مستحاضه خب باید سریع قصد رو انجام بده که حدث اصغر فاصله نشه. البته اگر حدث اصغر رو مضر بدونید، اگر نه در اونا نمیتونید بگید. گاهی واجب می شود موالات به نظر، چون معیار در نظر اینه که متعلقش راجح باشه بنابر نظر مشهور، بنابر نظری هم جائز باشه، متصابت طرفین ولو مرجوح البته نباشه. ادهی میگن تصابی طرفین فعل و ترک، ادهی میگن رجحان، خب موالات راجح بود دیگه، مستحب بود. اگر مستحب بود نذر کردی واجب میشه، فقط تجب موالات به نذر، لانه راجحون، چون لانه بگید موالات. راجح است، مستحب است. و معیار برای صحت نزد رجحان متعلقشی که هست. و نقض المرأه از زفائر، جمع و زفیره، و هی الاغیست المجدوله من الشعر. مستحب به زن اگر موهاشو بافته موقع خوص باز، حبته استحباب. زفائر جمع زفیره و هی الاغیسه، اغیسه یعنی دسته، دسته بافته شده از موی، المجدوله بافته شده از موی. حالا چرا گفته نقض المرأه اگر در رجل بود چی؟ و خست المرأه تل انها مورد النص، مورد روایت مرأه. و خوندید تو بحثای اصولی مورد مخصص نیست، عمده وارده، دلیل وارد اگر اطلاق داشت عموم داشت او باید احضر. و الا فر رجل کذالک، رجل هم همچنین درباره او هم استحباب هست چون که مورد مخصص نیست. یعنی اگر قطع نظر کنیم از مورد نه، اگر مورد نفس رو در نظر نگیریم رجل هم همینجوره. و این لا اگر قطع نظر بشه از مورد نفس، رجل هم استحباب درباره هست. لأن الواجب قصد البشره دون شعر، خب شستن موی که در قصد ضرورت نداره، در قصد شستن پوست بدن واجبه. حالا اگر موها بافته شده بود پوست رو آب رو به زیر موی رسان، موها ولو خشک باشه بافته شده آب توش نفوذ نکنه، قصد که لطمه نمیبینه، پس چرا این مستحب نمیگه؟ لابد وشش رو نمیدونیم، لابد برای اینکه آب بهتر به پوست برسه، اصلا وشش رو قرار نیست باید بدونیم چیه. اگر بخوان ظاهر شده نظر بگیریم برای اینکه خب بهتر از همینی بگیم، برای اینکه اون چرک و کثافت بین موهای بافته شده میمونه دیگه، مخالفت داره با اون عموم ترغیب به تنظیف نظافت. اگر موی بافته شده به همون نحوه بری شستشو بدو بیای باز نکنی، تو اون چه خبر میشه؟ وچش این حالا قرارم نیست وجه رو بدون حساب استحباب، چون شست رسندن آب به داخل موی که واجب نیست. حالا پس چرا مستحب به باز کردن نمیدونی؟ میگیم ظاهرش نیک برای تمیزی باشه.
این که حالا اونجا باید مال اختصاص مرد مانعی برای این شما برای مردان هم کرد
چی؟
که
روایت مده اختصاص بده به مورد مرعه، این مانعه برای روایت اختصاص نداده، شهید اختصاص داده به مرعه. خص مصنف مرعه را، یعنی خص مرعه به ذکر، چون فرمود نقض المرعه. چرا مرعه گفت؟ بگه چون مورد روایت مرعه است و الا حکم عامه، مورد روایت مرعه حکم عامه، معیار عموم وارده. لأن الواجب قصد البشره دون شعر، اون چی که در قصد لازم است شستن پوست است نه موی، پس باز کردن مو ضرورتی نداره. و این نمستحب نقض للاستظهار، باز کردن موی مستحب بده برای استظهار، یعنی ظاهر کردن پوست. و بهتر اینه که بگیم انما استحب النقل للنقل للاستظهار، ممکنه بگید اگر مو بافته شده باشه مثلا آب بهتر به زیر پوست برسه، دیگه این نرخته ای بروبر که مانع بشن. اون ریشه موی پوست سر بهتر آب میرسن. بهتر میگیم لن نه و لن نه. حالا اگر گفته مستحب باز کند ظاهرش نمیگیم برای تمیزی بهتر دیم. بینش آشغال نمون. بله؟ میگه لأن المرأت مورد الناس. مورد الناس یعنی اگر راوی از امام میپرسه راجع به زنی که موهاشو بافته سوال میکنه، امام میگه مستحب رو باز کن. اگر از مورد نفس قطع نظر کنیم در مورد مردم همینجور و الا، یعنی اگر نبود اینکه مورد و نفس مرأه وجهی نبود فقط مرأه رو ذکر کنیم، میگفتیم نفس و شعر مستحب و اینجور هم هست رو حساب اینکه مورد مخصص نیست مقید نیست. و تسلیس قسل به کل عضو من اعضاء البدن از ثلاثه. خب در وضو مشهور معتقدن دو بار فقط مجاز شستن هر عضو، در غسل فقط تا سه بار استحباب داره و تسلیس غسل برای هر کدام از اعضاء سگانه بدن. و ان یغسله ثلاث مرات، سه بار شستشو بده سر و گردن رو، بعد طرف راست رو، بعد طرف چپ. حتی سه بار شستشوی هر عضو، چون اگر یک بار شستشو داد سر و گردن رو، بعد طرف راست، بعد طرف چپ رو، دیگه عضو تمام شده. دوباره بخواید بگید شستشو بدم سه باره، این میشه غسل دوم. غسل سوم اون دیگه مشروعیت نداره. ای که میگه لکل من الاعضاء، یعنی قبل از ورود به عضو بعدی، عضو اول رو، عضو سابق رو اگر میخوای به استحباب عمل کنی سه بار شستشو بدی. بیش از سه بار تشریعه، بدعته. یک بارش واجبه، سه بارش هم دلیل استحباب داره بیش از او، چون بحث عباداته به قصد ورود باشه میشه تشریع بدعه، قهرن مبتده. بله؟
دوباره مطلوبه مستحب.
اینم مطرح کردم حالا آیا تسلیس اگر مستحب شد دورم میتونیم بگیم استحباب یا نه؟ قاعده اینه که نه. اگر میخوای به استحباب عمل کنون عنوان محفوظ در دلیل رو باید عمل کنی. سه تسلیس لکل عضوین به ان یغسله ثلاث مرات، هر عضو را سه بار. کی به اندو میاره؟ یعنی هر عضو را سه بار، نه که سه بار غسل بکنه، اون که بدعته. هر عضو را سه بار شستن. یک بحث دیگه هم هست اینجا که قرار بهش توجه بشه بد نیست، هم در بحث وضو مطرحه هم در اینجا که وضو را من نگاه کردم ایشون مطرح نکرده. معیار در مره چیه؟ کی میگیم یک بار دست شسته شد، یک بار سر و گردن شسته شد؟ خود این که مره به چی تحقق پیدا میکنه اختلافه. بعضی میگن مره بستگی داره به قصد شخص، تا کی تو قرار یک بار حساب کنی. اما نظر مشهور اینه که مره یک امر تکوینیه نه اعتباری. تو اگر آب به همه عضو دست رسید دیگه یک بار شده، تو یک بار حسابش نمی کنی، یعنی اعتباری که نیست. ادعی فرمودن معیار در مره قصد شد، اما روشنه که خلاف متفاهم عرفی از مره. مره هم تکوینیه، وقتی بگیم اعتبار شخص یعنی اعتباریه، تشریعیه. لذا آب که رسید به همه عضو، البته وقتی قطع شد میشه یک بار، قهر نشده آب داره میریزه رو از هنوز همون یک بار، اما اگر قهر شد دوباره شروع شد میشه بار دوم. حالا تو میخوای یک بار حساب کنی که نمیشه، خود عضو کامل شد بشه. گفتیم عرف همچه حرفی نمیزنه که مره وقتیست که ما قهر کنیم. اگر دست رو فرض کنید چند بار آب ریختیم که از بالا تا پایین شسته شده، بگیم من اینا رو همه رو میخوام یکی حساب کنم، در اختیار من که نیست که یکی حساب کنم، که دیگه چند بار بود. بگیم مره هم به تکوینی از در عرفی، نه اعتباری که بعضی فرمودن تو وقت خود شخص بنا داره این یک بار باشه، یک باره یک بار شدن منوط به نظر شخص نیست، منوط به تحقق عینی در خارج. حالا
نیت میکنه در هم بسید نیت کنه نیست دیگه
این استحباب اصلا فرع نیته. شستن سر و گردن به نیت قصد سه بار مستحبه، قبل از او که 50 بار بشه کسی جلوش نگرفته. اگر قرار به نیت قصد نباشه سر بار بشه، اون یک استحباب داره به نیت غسله. و فعله به صائم استحباب داره آب غسل، آبی برای غسل مصرف میشه از یک ساع بیشتر نشه، البته استحباب. اگر بیش از حد باشه که اسراف صد کنه، بعضی در صحت اون قصد تشکیل میکنه، نهی پیدا میکنه، نهیم در عبادت مفسد. حالا دیگه بحثش مفصل، آیا نهیه یا اجتماع امرو نهیه. اگر اسراف شد در قصد مخصن، حالا در وضو ممکنه بگیم مشکل پیدا میکنه برای مسحات باطل میشه، اما در قصد آیا بحث اجتماع امر و نهی یا نهی در عبادت اختلاف داره. و شست و فعله یعنی انجام قصد را، اگر قصد انجام قصد را به جمیع سننی، اون سننش که از جمله تسلیس و همه اینا انجام بدهی به صائم که 3 کیلو میشه تقریبا، لا اذیت. فقد روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال الوضوء بمد، روی چون در فروع اکتن دوارت نبوی ضعیفه بسیاره ما بگیره و ضعف سند دارد، برای استحباب میشه به اینو استناد کرد. روی عن النبی صلی الله علیه و آله انه قال الوضوء بمد که حدود 10 سیره، و القصد به صاع که حدود 3 کیلویه. و سیعتی اقوامون بعدی یستقلون ذالک، ادامه روایت، اقوامی بعد از من خواهند آمد که این رو کم بشمارند، یستقلون یعدونه قلیلا، فاولای که علا خلاف سنت و ثابت علا سنتی معی فی حزیرت القص بهش. حزیره معنی لغویش یعنی چهار دیواری، معنی لغویش حزیره از حزر، حزر با ذات، با زا یعنی منع، جای دیوار کشی شده دیگه نمیتونه حیوان موجود از اونجا بیرون بره، میگیم چهار دیواری. حزیره طول خود چهش بلد وجد المجنف بالانزال بللا مشتبها بعد الاستبراء لم يلتفت و بدونه يقتصد. اثر استبراء رو نه مطرح میکنه، گفتیم استبراء مستحب، اگر کسی اون استحباب رو عمل کرده بعد از استبراء اگر رطوبتی دید دیگه قصد نمیخواد انجام بده، حکم به منی بودن او نمیشه. حالا اون رطوبت پاکه یا نجسه، باید ببینیم استقرار به بول کرده یا نه. اگر استقرار به بول هم کرده، اون رطوبت پاکه، حتی ناقض وضو هم نیست. اما اگر استقرار به بول نبوده، اون حکم بول رو داره. استقرار به اجتهاد باشه، استقرار به اجتهاد اگر نبوده، اون حکم بول رو داره و ناقض وضو، یا نه ناقض غسل. اگر بیابد جنوب به انزال، حسی با انزال منی جنوب شده، اگر بیابد رطوبتی را مشتبه، نمیدونه آیا منی یا غیر منی، اشتباه بین منی و غیر منی، حالا غیر منی هرچی، بیابد بعد از استبراء به بول یا استبراء به اجتهاد مع تعذر البول. دقت بکنید، استبراء به اجتهاد را جایگزین استبراء به بول میدونند، مشروط به عدم امکان بول. اگر امکان بول بوده، استبراء به اجتهاد کرده رو در این نقطه که اون رطوبت خارج بعد در حکم منی نباشد، ملحق نمی کنن استبراء به اجتهاد رو به استبراء بول. بزنم که مع تعذره، اگر استبراء به اجتهاد بوده با تعذر بول، لوجد بللی را مشتبه، لم یلتفت، التفاتی نمی کند. اگر استبراء بوده، اصلا اون محکوم به طهارت، اگر مخصوصا استبراء به اجتهاد باشه. اگر استبراء به بول بوده، فقط محکوم به طهارت نیست، استبراء به اجتهاد بعدش نبوده. و بدون الاستبراء به احد الامرین یقتصر، یعنی محکوم به جنابت، محکوم به منی بودن. ولو وجده بعد البول من دون الاستبراء بعده، اگر بعد از خروج منی استبراء بالبول بوده، استبراء بالاجتهاد نبوده. اگر بیابد اون بلل را بعد از بول، بدون استبراء بعد از بول که میشه استبراء بالاجتهاد، وجب الوضوء خاصتاً، وجب الوضوء خاصتاً یعنی اون محکوم به بول بودنه، وضوء واجبه. قرض اینه که حالا ممکنه وضوء واجب نشه، قرض اینه که اون بوله، اگر وضوء داشتی وضوء به هم خورده، اگر میخوای نماز بخونی وضوء باید بگیری و او باید تطهیر بشه. اما اجتهاد و بدون البول با امکانهی فلا حکم له، همون است که گفتیم. اگر استبراء بالاجتهاد کرده بعد از خروج منی، استبراء بالاجتهاد کرده با اینکه استبراء بالبول ممکن بود، این استبراء بالاجتهاد کل عدمه، لا حکم له یعنی کل عدمه. کل عدمه یعنی چی؟ این اگر رطوبتی دیدی محکوم به منی بودنه. نظر اینجوری گفتیم، گفتیم استبراء بالاجتهاد جایگزین استبراء بالبول می شود در این که رطوبت بعد محکوم به منی بودن نباشه، مشروط به این که این استبراء بالاجتهاد در ظرف تعذر بول باشه. اما استبراء بالاجتهاد بدون بول بعد از خروج منی مع امکان البول فلا حکم له، یعنی کل عدمه، حکمی برای او نیست، یعنی کل عدمه. اگر رطوبتی دیده شد محکوم به منی بودنه. این تمام. و صلات و سابقه، این هم دیگه از خارج گفتیم، اگر کسی منی از او خارج شد، استبراء نکرد، رفت ظاهر بدن رو تطهیر کرد و غسل کرد، نماز خوند، بعدن رطوبتی خارج شد، خب این حالا میشه جناب، غسلش که صحیح بود، این رطوبت جدید حدث جدیده، نماز خونده صحیحه. و صلات و سابقه علی خروج المذکور، خروج البدل المذکور صحیحتون، به خاطر ارتفاع حکم سابق، این حکم حدث سابق، یه قصد کردی جنابت رفت. بل خارج و حدثون جدید، ولو تو مجاری بوده، اما تا خارج نشه از مجاری که جنابت نمیاره. و این کان قد خرج عن محله الى محل آخر، یعنی تو مجاری بوده ولی جنابت که نمیاره، خارج شد جنابت. و فی حکمه ما لو احس به خروجه فامسک علیه و صلا ثم اطلقه، اگر احساس کند خروج منی را، فامسک علیه جلوگیری کند از خروج، امسک علی المنی یعنی جلوگیری کند از خروج، و صلا بعد رها کند منی خارج بشود، نماز خونده صحیحه. همه اینا مطلبش یک کلمه است، اون چی که محقق جنابته خروج المنی، نه حرکت المنی من موضعه الى المجاری، او باعث جنابت نیست. و یک قطعون شد
بعد واسه تا شو